بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 82. خدمت شما عرض کنم این مقداری بر خود من نامعنوس بود، بحث دیروز که فرمایش صاحب فصول الان چجوری ایشون وحدت رو درست کرد. اصلا وحدت درست نمیشه با این بیانی که ما از ایشون دیدیم و خیلی من اذیت شدم، مثلا من خودم صاف نبود، رفتم فصول رو یه ذره کاملتر دیدم و ایشون ادامهش خیلی مفصل توضیح میده بنده خدا، حتی به همون علم هم مثال میزنه و ما گوشه کتابمون نوشته بودیم، معلوم شد که اون موقعی که داشتیم میخوندیم ظاهرا بیشتر حواسمون بوده. من با اینکه وقتمون یه مقدار چیزه، ولی چون به نظرم حرف صافتور حرف قشنگیه، نمیگم درست نمیپذیریم، ولی حرف قشنگیه، حرف پرتی نیست، اونجوری که ما دیروز گفتیم یه حرف بی ربطی هستن برداشت میشه. با اجازه دوستانم یه بار دیگه بحث دیروز رو عرض میکنم که ببینید که حرف اصلا چیه و آخوند میفرماید که حمل احتیاج به وحدت من جهت تغایر من جهت، و آخوند اینجور میگه، اینجور هم رو درست میکنه، میگه یا وحدت مفهومی تغایر اعتباری، همون انسان حیوان ناطق است، یا وحدت مصداقی. اصلا اختلاف بین آخوند و صاف فصول سر اینجا شروع میشه که آخوند میگه وحدت مصداقی کافیه، وحدت من جهتن کافیست و این وحدت من جهتن وحدت مصداقیه، میشه وحدت مصداقی و تغایر حالا مفهومی بگید یا حقیقی، مثل انسان ناطق است. این واضحه. بریم ببینیم صاف فصول داره چی میگه. من عبارت چیه؟ حالا فرق میکنه ناطق است یا جسم است، هم های شایع دیگه. در مورد انسان ناطق است البته دعواست دار، من نظر مشهور گفتم، علامه میگه انسان ناطق است هم همش اولی، حالا شما علامه رو بذارید کنار، این بزرگواران میگن انسان ناطق است هم شایع، علامه میگه انسان ناطق است از نوع بالاه، ولی نظر خاص ایشونه، وارد این بحث نمیشه. مرحوم صاحب فصول، خوب دقت کنید، ایشون میگه اتحاد من جهت ما نداریم، باید واقعا موضوع مهم متحد بشن، لذا هم اینجوری اتفاق میفته، یا وحدت حقیقی تغایر اعتباری، این همون هم اولی، انسان حیوان ناطق است، یا خود دقت کنید وحدت اعتباری تغایر حقیقی. الان اصل اختلاف همینجاست، آخوند و مشهور میگن وحدت مصداقی کافیه، صاحب فصول میگه وحدت مصداقی کافی نیست، ما وحدت حقیقی میخوایم. حالا وحدت حقیقی نداریم، وحدت اعتباری. نکته ای که باید دقت بکنید تا هم عبارات صاحب فصول روشن بشه هم اشکالات آخوند معلوم بشه اینه، اینجا وحدت اعتباری بین چی و چیه؟ ایشون میگه وحدت اعتباری بین موضوع و محمول متقاید. این توضیح خود ایشون. صاحب فصول میگه اگر دوتا وحدت حقیقی داشتن، موضوع و محمول وحدت حقیقی داشتن، مثل انسان حیوان ناطق است، میشه از نوع اول، وحدت حقیقی دارن تغایر اعتبار، رابطشون تساوی مفهومی ها، تساوی مفهوم، اما اگر وحدت حقیقی بینشون نبود، یعنی مفهومشون یکی نبود، ما اعتبارا بینشون وحدت برقرار میکنیم. چجوری؟ من الان مثال ساده که خود صاحب فصول مثال آخر سری مثال رو هم میزنه، یا حالا تو کتاب توی برگر مثال انسان کاتب مثلا زده، شما میخواید مثلا انسان کاتب رو یا مثلا عالم رو بر انسان حمل کنید، دقت کنید دیگه باید چی کار کنید، عالم رو میخواید به انسان حمل کنید باید چی کار کنی؟ باید بیا یک انسان و عالم رو با هم در نظر بگیری، یعنی ترکیب انسان و عالم. حالا مثالی که خود صاحب فصول میزنه رو من بزنم، ایشون به جای انسان میذاره زید، زید و عالمو مثال میزنهشون. بله بله، این مخصوص مجموع حضر مجموع رو بخواییم بگیم الان. شرط اول ایشون میگه باید ترکیب زید و عالم میشه مجموع. مجموع من حیث مجموع که ایشون میگه یعنی مجموع چی و چی؟ مجموع موضوع و محمول. اینو باید موضوع قرار بدید، درست شد؟ ترکیب، این ترکیب میشه یک ترکیب اعتباری. واقعا ترکیب نیست، واقعا اتحاد نیست، ولی من اینو ترکیب اعتباری میبینم. مجموع من حیث مجموع، شرط اول. شرط دوم محمول رو لا به شرط لحاظ
کنیم.
اجزا اخزا لا به شرط، اجزا این مجموع، ببینید یکیش اینه یکیش اینه دیگه. این جزء رو که میخوای به مجموع حمل کنی، این جزء رو به صورت لا به شرط. بعدشون میگه اگه لا به شرط اخزش نکنی، به شرط لا اخزش کنی، اگه به شرط لا اخزش دیگه نمیشه حملش کرد، چون به شرط لا یعنی فقط خودش، فقط خودش دیگه به ترتیب مجموع هم نمیشه. اما اگر لا به شرط اخزش کنی میشه به مجموع حملش کرد. خوب دقت کنید عبارت ایشونو. ایشون میگه اگر شما عالمو لا به شرط لحاظ کنی، این چون لا به شرطه میشه زیدو بذاری کنارش به موضوع حمل کنی. اما اگر اینو به شرط لا لحاظش کنی، یعنی عالم فقط عالم، خب عالم فقط عالم که زید توش نیست دیگه، لذا نمیشه حمل کرد. لذا باید مجموع من حیث مجموع در موضوع قرار بدی، محمول و لا به شرط لحاظ کنی. الان تا اینجا صاف اصول چی کار کرد که حرف منطقی شد؟ خب دقت کنید، من تلاشم اینه که حرف صاف اصول چرت و پرت نشه. صاف اصول میگه ما برای حمل وحدت میخوایم، وحدت مصداقی کافی نیست. وحدت یا باید حقیقی باشه مثل انسان حیوان ناطق است، یا وحدت باید اعتباری باشه. وحدت اعتباری چجوریه؟ اعتباری یعنی محمول رو میایی با موضوع ترکیب میکنی. وقتی با محمول رو با موضوع ترکیب کردی، یک وحدت اعتباری درست میشه. وقتی وحدت اعتباری درست شد، حالا محمول رو لا به شرط لحاظ کنی میشه حمل کرد. میشه بگیم این موضوع محمول با هم متحدن. روشنه تا اینجا چی شد؟ چون لا به شرط دیگه. بعد اشکال آخوند همینه، اشکال آخوند میگه شما لا به شرط هم که لحاظ کنی میشه جزء و کل، وحدت درست نمیشه. نه 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 آخه تو محمول اصلا مجموع نداری. نه نه، من متوجه شدم شما چی میگی، شما من دیدم عبارت صاف اصول تو محمول که مجموع نداره اصلا. نه دیگه، مثالی که ایشون میزنه، نه مثالی که ایشون میزنه میگه شما تو موضوع زیدون العالم دارید. من اتفاقا برای که واضح تر بشه عبارت ایشون، رفتم کسایی که عبارت ایشون رو توضیح دادن، هم مال تبریزی رو دوباره دیدم، هم مال اینجا آقای چیزم خیلی خوب گفته بود، آقای حکیم حقایق الاصول. ایشون هم نکته رو تصریح کرده بود که این سه شرطی که صاف اصول میگه اینجوریه. شرط اول مال موضوعه، دوتا رو با هم حیث مجموع حیث مجموع. شرط دوم مال محموله که محمول رو باید لا به شرط بگیری.
پس بعد این شرط دارد خود
نه دیگه، نه نه نکتهش همینه. ببین الان دو مثال روح و جسم که خود صاف اصول میگه به صورت تطبیق بدن، مثلا اگه ساده تره این اول روشن بشه. حالا بریم تو مثال صاف اصول، خود یعنی مثال اول صاف، این مثال صاف اصول خودش میزنه ها، این مثال دوم ایشونه. مثال اولشون اینه، میگه انسان روح و جسمه، حالا از جسم تبدیل به بدن میکنه. میگه خب انسان که روح و جسمه، شما میخواید چی بهش حمل کنی؟ یا میخوای روح رو حمل کنی یا میخوای جسم رو حمل کنی. روح یعنی ناطق، جسم یعنی همون بدن و جسم. حالا همین حرف دوباره همین کار، میای روح و جسم رو با هم در نظر میگیری، ترکیب در موضوع، بعد روح رو لا به شرط لحاظ میکنی. یعنی اگه روح رو بیای به شرط لا لحاظ کنی دیگه نمیشه حملش کرد. روح رو لا به شرط لحاظ میکنی، انسان رو هم ترکیب روح و جسم با همین محمول اومد تو موضوع خیلی شد من حیث المجموع. یعنی انسان من حیث المجموع که روح و جسم با همه، اینو میای موضوع قرار میدی، روحم لا به شرط لحاظ میکنی، این میشه اتحاد، با هم یکی میشن دیگه، چون این یه جزئی از اینه دیگه، اینم چون لا به شرط جزء لا به شرط با مجموع یکیه، حرف حرف درستی میشه. اشکال آخون چیه؟ آخون دو تا اشکال داره. میگه اولا این لحاظ ترکیب، یک لحاظ ترکیب تصریح به مقایرت و حمل جزء و کل نه وحدت، این اشکال اول. میگه شما اینجوری اگر لحاظ کنی، یعنی شما بگی انسان عالم عالم است، یعنی زید رو یک قید عالم بزنی، بگی انسان عالم، زید عالم، زید عالم عالم است، این اولا تصریح به مقایرته. آقای تبریزی اینا اضافه کرد، تصریح به مقایرتشون داری ترکیب میکنی، یعنی میگی اینا غیر همان، من دارم اعتبارا یکیش میکنم، غیریت رو داری تصریح میکنی بهش، جدای از این که اینو تصریح خود آخون میگه، این اصلا وحدت نیست، این جزء و کله. شما یه کلی دارید زید عالم و یه جزئی به اسم عالم، عالم میشه جزء، موضوع میشه جزء، میشه کل، زید عالم، این جزء و کله، این وحدت نیست. اشکال بعدی که ایشون میکنه میگه خلاف وجدانه، ما وقتی میایم مثلا میگیم انسان زید عالم است یا انسان جسم است، ما اصلا کاری به مفهوما نداریم، مصداقشون یکیه، میگیم یکیه. وقتی شما میگید انسان جسم است یا انسان ناطق است، میگید مصداق واحد دارن. اصلا تصور این که من انسان رو یک ترکیب ببینم از موضوع و محمول با هم دیگه مجموع من حیث مجموع، این اتفاقا نمیفته. این دوتا اشکال ایشونه. به نظرم حرف آخوند اشکالاتش وارده ها، ولی اینجوری حرف صاف فصول حرف درست، یعنی حرف معقولی میشه، وحدت درست میشه. شما موضوع رو آوردی تو محمول لحاظ کردی، وقتی موضوع رو آوردی تو محمول لحاظ کردی، مجموع رو دیدی، خب حالا محمول، محمول اگر لا به شرط باشه میشه با این متحد بشه، به شرط لا باشه نمیشه. محمولم لا به شرط میگی، ایشون میگه اتحاد درست شد، حمل درست شد. پس در حمل ما اتحاد اعتباری میخوایم، اتحاد اعتباری بین کی و کیه؟ بین موضوع و محموله، تو موضوع هم این لحاظ میشه. روشن میشه شو؟
شرط دوم
رو
هم برای موضوع
بزنیم، شرط دوم رو لا به شرط نه تصریح میکنه،
اجزا لا به شرط،
به نظرم کلا نه، در مورد ناطق بالاترش ایشون خودش میگه ناطق و لا به شرط باید لحاظ کنه، ناطق لا به شرط، بالاتر خودش تو مثال اول توضیح میده که ناطق باید لا به شرط لحاظ میشه. اون جزء لا به شرط بودن به شرط لاش تأثیر داره دیگه، یعنی اون کل که به شرط لا به شرطش تأثیر نداره که، اون کلی که همه اجزا رو داره، اون جزء رو اگر لا به شرط لحاظ بکنید حالا میتونه با کل ترکیب بشه، با کل واحد بشه، چون این قاعده کلی است دیگه، میگن لا به شرط یا چی میگن ترکیب میشه با الف شرط. خب خدمت شما عرض بکنم که این برگهرم، این برگهرم دوستان ببینن، تقریبا همین نکاتی که گفتیم رو ما نوشتیم، برای این که میگم ما اشتباه تقریر کردیم، میخواستیم این اصلاح بشه. این هم شرط به عنوان شرط سوم گفتن که شما حمل کنید، اون وقت به عنوان شرط دیگه من گفتن نداشتیم، شرط سوم حمل بین محمول به شرط لا، ببخشید محمول لا به شرط و مجموع من حیث المجموع، یعنی این حمله به اینه، حمله با این اعتبار، اینم با اون شرط سوم. نه خب اینا باید باشه تا حمل رخ بده دیگه، شما تو اینو، شما اینو لحاظ کن، زید عالم رو لحاظ کن، عالم هم لا به شرط لحاظ کن، تا وقتی حمل نکنی که حمل رخ نمیده که،
حملش هم با همین
لحاظ ها، همین لحاظ هایی که گفتیم حالا حمل انجام بده. ایشون میگه این سه تا اتفاق باید بیفته تا بشه وحدت اعتباری تغایر حقیقی، لذا اینجوری میشه فرمایش صاف اصول، میشه وحدت حقیقی تغایر اعتباری، وحدت حقیقی انسان حیوان ناطق است، وحدت اعتباری تغایر حقیقی، وحدت اعتباری یعنی وحدت بین موضوع و محمول، محمول میاره تو موضوع لحاظ میکنه،
و محمول و لا به شرط لحاظ میکنی، اینا با هم یکی میشن. یعنی وقتی شما محمول تو موضوع آوردی، محمولم لا به شرط لحاظ کردی، اینا متحد میشن و میشه هم اتفاق بیفته. لازم میشه سه شرط. شرط اول ترکیب، ترکیب مجموع تو موضوع، موضوع محمول با هم. شرط سوم محمول لا به شرط. شرط چهارم حمل. شرط سوم حمل بینه با همین لحاظهایی که گفتی. آخون میفرماید اولا لحاظ ترکیب تصریح مغایرته، ثانیا حمل جزء و کله، این وحدت نیست. که خیلی ها من شروع دیدم ولی دیگه نمیخواستم خیلی کشش بدم، خیلی ها به ایشون اعتراض کردن که شما اگه اون، چون آخون تصریح این کلمه، این قید لا به شرط بودن محمول در نظر نگرفته، تصریح نگفته بهش، اصلا این قید رو هم داره. صاف فصول دو تا حرف داره، یکی اینکه موضوع ترکیبی باشه، محمولت لا به شرط باشه. لا به شرط بودن محمول دیگه آخون ذکر نکرد. به ایشون گفتن که این که جزء و کل نمی شود چون محمول لا به شرط، اگه محمول به شرط لا بود جزء و کل می شود، اما چون محمول لا به شرطه لذا حمل جزء و کل بهش نمی گن. چون لا به شرط یجتمع مع حرف شرط، اینجوری خواستن از آخون مثلا، یعنی از صاف فصول دفاع کنه. به هر حال آخون میگه خلاصه این حمل جزء و کل میشه، اون جزء ات میشه موضوع، کلت میشه محمول. ثانیاً خلاف وجدان هم هست، یعنی وقتی ما حمل میکنیم به مصداقها کار داریم. راست میگه خدایش آخون، میگه شما وقتی میگه انسان ناطقه است یا انسان حیوان جسم است یا انسان روح است، اینا به مصداق کار دارید، نمیایید تو مفهوم بخواید دعوا. آخه
اگه مثلا این مشتقی که طبق نظر چیز
لابه
شرط
به
شرط
داره
که ادامش دار
بسون فرما
قرار
دیدیم،
اشکال پیش میاد تو هم.
ببینید اشکال پیش میاد تو هم، یعنی اشکال جزء و کل ایشون همین میدونن،
علم بدونید نه لابه شرط. بازم علم رو شما نمیتونی هم کنید، علم لابه شرط هم باز شما نمیتونی هم کنید بر زید، چون علم
جزء اون کله. به هر حال حرف خوبه، مال من نمیخوام خرابش کنم، ولی میگم بعضی ها اینجوری خواستن دفاع کنن.
من یاد خود درست کنم
هم آخون نه صاف فصول،
نه خود معلوم آخون که هر صاف فصول رو نمیپذیره،
ایشون میگه ما مصداقی، وحدت مصداقی کافیه دیگه.
تو حمل مشتق،
تو هم مشتق هم همینه، زید عالم است در خارج، مصداق عالم، نه اصلا مهم نیست. اصلا ایشون میگه این کار مفهوم عالم، ایشون میگه ما برای حمل عالم بر زید احتیاجی به وحدت بین عالم و زید اصلا نداریم، مفهومه مصداق واحد دارن، یعنی یک چیزی داریم، هم عالم بهش صدق میکنه هم زید بهش صدق میکنه، همین برای هم کافی. لذا ایشون میگه لا یعتبر اضافه بریم، همین که وجود واحدی دارن که مفهوم به هر دو تا صدق میکنه این کافیست. لا یعتبر تلاش صاف فصول برای اینکه زید و عالم رو با هم ترکیب کنی وحدت درست کنی.
این درست داری که طبق کلام ما از مشهوری که گفتن آقا مشتق یعنی این فرقش بین مشتق و مبدع فرق نمی
باشه،
شرط این چجوری
هست؟ نه اون به شرط لا و لا به شرط، به شرط لا و لا به شرط حمله. خب ایشون میخواد بگه اون به شرط لا و لا به شرط حملی هم که اونا گفتن معناش همون وحدت مصداقیه، در همین حد. یعنی گفتن اینجا حمل جائز است به خاطر وحدت مصداق تو مشتق، تو مبدع حمل جائز نیست چون مصداق مشترک هم ندارن، یه چیزی نداریم که هم علم صدق کنه هم زید صدق کنه.
اگه زو علم بهتر از علم لا بشه، من میگم زو علم عالم علم نه
باشه، مصداق واحد داره بزن. یعنی این آخون اونو مخالف نیست، اونو منکر نیست، بله نه ایشون قبوله. من اگه دوشون هم اولش هم گفتم آخوندم نگاهش اینه که مبدع ذات در مشتق هست ولی مبهمن، بذار ترکیب نیست و چون این ذات وجود داره میشه حمل کرد، زو علم هم معنا کرد، لکن الملاک حمل وحدت مصداقیه. اینجوری خب این یه تیکر رو با اینکه دیروز هم خوندیم ولی دوباره بخونیم برای که ما خیالمون راحت شه که اینو اشتباه گفتیم اصلاح بشه. ایشون میفرماید ولا یعتبر، یعنی علاوه بر وحدت مصداقی نیاز به ترکیب در موضوع و محمول و لا به شرط گرفتن دیگه نیاز نداریم، همون وحدت مصداقی برای حمل کافیه. ولا یعتبر معه، معتبر نیست مع وحدت مصداقی، یعنی مع وحدت مصداقی یا بگید تغایر من جهتن وحدت من جهتن، نه همونا، این که تغایر من جهتن بود و وحدت من جهتن بود، حالا جهتن مثلا مصداقی،
با وجود این دیگه لا یعتبر ملاحظت و ترکیب بین المتغایرن، که بخواید بین متغایرن ترکیب درست کنید. متغایرینمون چی هن؟ موضوع و محمول. موضوع و محمول متغایر بخوام بینشون ترکیب درست کنم، بذارم تو موضوع، محمولم لا به شرط بگیرم که وحدت درست بشه، میگه نیاز نداریم. و اعتبار مجموع و هما، یعنی مجموع موضوع و محمول تو موضوع، موضوع و محمول و مجموعشو بیارم تو موضوع قرار بدم. به ما هوا کذالک، یعنی به ما هوا مجموع، به ما هوا مجموع بیام اینو واحد اعتبارش کنم، نیاز ندارم. حالا شون داره اشکال میکنه. اشکال اول، بل یکون و لحاظ و ذالک، یعنی لحاظ این ترکیب موضوع و محمول تو موضوع، مخلن. این اصلا مخله. مخل دو وجه هست، یه وجهش ایشون میگه، یه وجه ما اضافه کردیم، یه وجهش اینه که تصریح و مغایرته، ترکیب اعتباری، یعنی خود داری تصریح میکنی اینه غیر همان، اتحاد دیگه نشد، این همانی دیگه نیست. اشکال دیگه، این مستلزم مغایرت به جزء و کله، یعنی شما اون موضوعتون میشه کل چون زید و عالمه، محمولتون میشه جز ولو به شرط لا به شرط باشه. این یکی. ایشون میفرماید که حالا بریم سراغ اشکال دوم، و ایشون این حالا این ادامه اشکاله. و من الواضح ان ملاک الحمل لحاظ و نحو اتحاد من بین الموضوع و المحمول. خیلی واضح این ادامه اشکال مغایرت جزء و کل که ما در حمل اتحاد جزء و کل رو میخواییم، اتحاد موضوع و محمول، ما در حمل اتحاد موضوع و محمول رو میخواییم. این جزء و کل فایده نداره، ما درست کردیم اتحاد، ما اتحاد خارجی گرفتیم درست شد، شما اومدی به مفهوم گیر دادی جزء و کل شد. واضح هست که ملاک حمل لحاظ نحو اتحاد بین موضوع و محموله، نه مغایرت به جزء و کل. این ادامه اشکال اول. مع وضوح عدم، این مع وضوح اشکال دوم، اصلا لحاظ نمیشه، عرفاً اینو لحاظ نمیکنن. مع وضوح عدم لحاظ ذالک، یعنی این ترکیب فی تحدیدات، تو تعریف هایی که ما انجام میدیم، مثلا یه انسان ناطق است، انسان حیوان ناطق است، انسان ناطق است، و سایر القضایا فی طرف الموضوعات، میبینم شاهد ماست برای اینکه ترکیب مال طرف موضوعه. ایشون میگه این ترکیب ها و این لحاظ ها تو قضایا و تو تحدیدات، یعنی تو تعریف ها، تو طرف موضوع ما یه همچین ترکیبی نداریم بین موضوع و محمول. بل لا یلحظ، بلکه چجوری لحاظ میشه؟ بلکه لا یلحظ فی طرفها، یعنی طرف موضوع، الا نفس معانی ها. ما نفس معنای انسان رو میگیریم، نه ترکیب، نه ترکیب با زید، با عالم، فقط زید رو میگیریم، نه زید عالم. کما هو الحال فی طرف المحمول، طرف محمولش هم همونه. ولا یکون حملها علیها الا بملاحظت ما هما علی من نحو من الاتحاد. خب حالا داره ایشون مبنای خودشون میگه، میگه خب این خودش مراده، اینم خودش مراده، چجوری متحد شدن؟ اتحاد مصداقی. بل یکون حملها علیها، یعنی حمل محمولات در موضوعات، مگر به ملاحظه ما هما علی، یعنی این دوتا موضوع محمول برش هستن، که بیان باشد از نحو من الاتحاد. ما اما هما علیه من المغایرت، در عین اینکه مغایرت وجود داره، در عین اینکه اینا غیر همن و ما به زور اتحاد برقرار نکردیم، به زور ترکیب نکردیم، مغایرت سر جاشه، اتحاد مصداقیه. ما اما هما علیه من المغایرت ولو به نحو من الاعتبار. حالا مغایرت ممکن مغایرت حقیقی باشه تو مثال حمل شایع، مغایرت اعتباری باشه تو حمل اولی. بعد هم ایشون میگه با این فنقده هم معلوم شد که ایشون که گفته تحقیقون رل مقام، همچی تحقیق خاصی هم نفرموده ایشون، بلی تیکه علمی هم ایشون فنقده هم به ذالک فساد و مجعل. چون اولش فسافسو ببینید، اولش میگه تحقیق فل مقام، تحقیق اینه که فساد و مجعل هم فیدوزو تحقیق رل مقام، این فساد اون چیز که ایشون تحقیق قرار داده در مقام بحث هم. و فی کلامه موارد للنظر، تو کلامشون اشکال دیگه هم هست، حالا ما حرمت ایشون رو حفظ میکنیم نمیگیم، ولی اشکال به این حرف زیاده. آره نه میگه، ولی مال این بحث نیست، مال بحث دیگریش. دو تا کتاب دست آخون بوده و اصلا ایشون به نیت رد این دو تا کتاب کفایه رو نوشته، یکی کتاب مال مرحوم شیخ و یکی هم کتاب صاحب فصول. یکی احکاداری به صاحب جواهر هم یه تیکهی میندازن ایشون، ولی خب سیبل اصلی خب صاف فصول طرف شیخه، چون صاف فصول اصولیه، میگن فلسفیه،
تو باغ فلسفه صحبت میکنه میشه حرفشو بررسی کرد. کسی که مثلا اخباریه که نمیشه حالا شما بگی بحث اصلا جا نداره زنه. ولی خب ایشون طرف بوده با. و فکر بله و امعان نظر. خب بریم سراغ عرابه. یه نفسی بکشید آقا. نه اما دیشب خلاصه دیشب هم صبح بود به نظرم خیلی اصلا از اون بزرگ داشتم که صاف نشد حرف آخون صاف فصول حرفش یه جوریه احساس نمی‌کنه این حرف. خب بحث بعدی این بحث و بحث بعدش یعنی شماره 4 و شماره 5 پایه بحث اشکالی است برای مشتق درباره خدا در واقع، اما ایشون به این عنوان مطرح نمی‌کنه. مثلا بعدش میگه بحثمون در اینا بحث اینجوری تقریر میشه. ببینید مشتق رو ما چجوری معنی کردیم؟ مشتق شما وقتی میگید مثلا ضارب میگید که ذاتی است که قوامش به ضربه، پس مشتق رو میگیم قوام مبدع به ذات. اینو همه تصریح کردن. این که در مشتق قوام مبدع به ذات است، این قوام خدمت شما عرض کنم که مبدع به ذات یا تغایره، حالا این قوامشو بذاریم سر جای خودش بگیم، اینجا تغایرشو بگیم، تغایره مبدع و ذات، یعنی بعد نوع تغایرش رو به صورت قوام خواهیم گفت. تغایر مبدع و ذات تو مشتق هست، چه این که شما مشتق رو بسیط بدونید یا مرکب، یعنی شما چه این که بگید مشتق مرکب است ذاتون ثبت له فلان، چه این که مشتق را بسیط بدانید به قولشون زوئلم بدانید، مثلا که ما گفتیم به قول بیان فنیش اینه ذات توش هست اما ذات به صورت کاملا مبهم، فقط از لحاظ این که این مبدع به او متصل است معلومه. ما اگه تو باشه زننده معنا می کردیم، هی ضارب رو می گفتیم زننده، زدن توش هست به علاوه ذات ولی نه به صورت ترکیب. نکته ای که توش هست این فرق رو این خدمت شما عرض کنم که درست میکنه، اینه که شما در مشتق تقایر بین مبدع و ذات رو دارید، یعنی مبدع و ذات متقایرن غیر همن، و مبدع بعدا خواهیم گفت که قوام به ذات داره، درست شد؟ در مورد خدا میبینیم که در مورد خدا مبدع و ذات با هم متقایر نیستن. شبهه رو اول بگی بعد بریم سراغ راه حل. ولا متحل عقلی به حیثیتش هم یکی نیست دیگه. میبینیم در خداوند مبدع و ذات متقایر نیستن حتی حیثیتی. اینو من اضافه کنم چون در مورد انسانم علمش و خودش دوتا نیستن ولی دو حیثن، حیث علم شما غیر حیث ذات شماست، لذا بخشی از شما علمه، بخشیش علم نیست، بخشیش قدرت، بخشیش اراده است. اما در مورد خدا ما اینو نداریم. در مورد خدا ما معتقدیم یک حقیقت است، عین وجود، عین علم، عین قدرت، عین حیات، صفات ذات اینجوری هم دیگه، و این جزء شاهکارهای روایات. و به قول برخی بزرگان میگفتن اگر روایات به ما نمیگفتن ما اینجا گنگ بودیم. روایت میگه علم به کله، این علمون به کله یعنی به کل مستاقه، یعنی علمون به کله یعنی حیثیت متعدد نداره، حیثیت علمش از حیثیت قدرتش جدا نیست. حالا این بحث اعتقادی رو بذارید کنار بیم تو بحث خودمون. خب تو بحث ما میبینی در مشتق تغایر مبدع و ذات رو میخواییم، اما در مورد خداوند تغایر مبدع و ذات وجود نداره، درست شو؟ اینو چجوری حل کنیم؟ یک پاسخ مرحوم آخوند داره، این شبهه است، این شبهه است. که مشتق تغایر مبدع و ذات میخواد، خداوند تغایر مبدع و ذات نداره، ذاتش عین علم، علم در ذات خدا حیثیت متعدد نیست. یه پاسخ مرحوم آخوند داره، پاسخ ایشون اینه، میگه که این تغایری که شما بین مشتق و مبدع نیاز دارید که بعد بر اساسش حمل رخ میده، میگید انسان عالم است، زید عالم است، زیده میشه اون ذات، اون عالم هم میشه ذات و مبدع با هم، ولی تغایر داره. این تغایر بین مبدع و ذات، خوب دقت کنید پاسخ آخوند، تغایر مفهومی کافی. خوب دقت کنید این حرف رو، یعنی من بعید میدونه، حالا شاید ما چون اهل فلسفه ایم این حرف رو میزنیم، ولی بعید میدونم غیر نگاه فلسفی بتونه اینو حل کنه. یه بیان قشنگی مرحوم علامه داره تو بحث اراده، تو بحث اراده ایشون بحث رو راه میندازه. میگه ببین، شما خیلی ها تلاش میکنید اراده رو به علم برگردونید، بگید اراده صفت ذات است، برای اینکه حدوث در ذات الهی رخ نده اراده رو به علم برمیگردونید. اونجا ایشون بحث رو راه میندازه، میگه ببین، ما در مورد خدا مصداق رو واحد میدونیم، تعدد حیثیت هم قبول نداریم، علمون به کله، نمیدونم قدرتون به کله، همه اینا درسته، ولی مفاهیم غیر همه. مفهوم علم در ذهن، چون مفاهیم مال ذهن ماست، مفاهیم که مال خدا نیست، مفهوم علم و مفهوم قدرت و مفهوم حیات، مفاهیم که غیر همه. در مورد خداوند همه با یک وجود موجود می شوند بلا تعدد فی الحیث، اینو قبوله، اما مفاهیم غیر هم. آخون با همین مبنا مرحوم علامه تو بحث اراده می شون یه مفهوم اراده که غیر مفهوم علمه، مفاهیم که غیر هم. درسته در مورد خداوند ما معتقدیم اینها مصداق واحد دارن، مصداق واحد حتی حیث متعددم نداره، لذا کلش علمه، کلش وجوده، اما مفاهیم به حقیقت غیر همه. لذا این علامه داره اونجا میگه، میگه معنی نداره شما بگی اراده مفهومش به علم برمیگرده، مفاهیم غیر همه. لو مثلا بذارید کنیم تو بحث خودمون، آخوند میخواد از این نکته استفاده کنه، بگه این تغایری که ما تو مشتق بین مبدع و ذات لازم داریم، لازم نیست تغایر حقیقی یک یا حیثیتی دو باشه، که بگه دو حیث در ذات اوست، لازم نیست، تغایر مفهومی کافیه. لذا در مورد خدا هم که بگی الله و عالم، عالم هم ذات و علم درست تغایر حقیقی ندارن، تغایر حیثیتی ندارن، دو حیث مختلف هم نیست، حیث علمش عین حیث قدرتشه، مصداقه در ما اینجوری نیست، من حیث علمم غیر حیث قدرت در وجود من، اون جهتی که میفهمد غیر اون جهتیست که اراده میکنه، اما در خداوند همون جهتی که میفهمد همون جهت هم قدرت دارد، همان جهت هم وجود دارد، هم علمون بکنه. تغایر در بین ذات و علم حقیقی نیست، حیثیتی هم نیست، ولی تغایر چیه؟ مفهومی هست. همین هم کافی، نه نقص نیست در خودشون، تو ذهن ما اتفاق داره میفته، ما داریم جدا میکنیم مفاهیم، خدا که تو ذات خدا که جدا نیست. حالا آقای فعیلی که دیگه یه پله میرن بالاتر، میگن در خدا حیثیت متعدد هست و از این نتیجه میگیرن قاعده الواحد رو، یعنی نقض قاعده الواحد رو. تو قاعده الواحد فلاسفه میگن چون خداوند حیث متعدد ندارد، پس آنچه از او صادر میشه یه چیز بیشتر نیست، من چون حیث متعدد دارم میبینم میشنوم فعلهای مختلف از من صادر میشه، اما چون خدا حیث متعدد ندارد بنابر قاعده الواحد یه چیز از او صادر میشه. آقای فیاضی میفرمایند به این که خدا حیث متعدد داره، علمش خیلی قدرتشه، حالا تقریر میکنن خیلی راحت با حرفایشون مواجه نشید، معلومه که غلطه، مثلا اینجوری نگاه نکنید به حرفایشون، تقریرش رو ببینید، اما تو نگاه مشهور
میگن خداوند درش حیث متعدد وجود ندارد. علم و قدرت دو حیث نیست، علم و قدرت و ذات دو حیث و سه حیث نیستن. پس تغایر حقیقی نیست یک، تغایر حیثیتی هم نیست دو، تغایر مفهومیه. تغایر مفهومی مال ذهن ماست، این اشکال نداره. همین تغایر مفهومی برای بحث مشتق کافیه. این پاسخ مرحوم آخونده. صاحب فصول دوباره پاسخ دیگری داده که آخوند نمیپذیره. این تیکر رو بخونیم تا برسیم به پاسخ صاحب فصول. عرابع لا ریب فی کفایت مقایرت المبدع مع ما، بالای ما برسیدم ذات، مبدع با ذات، مقایرت مبدع مع ما یجر المشتق علی، مبدع با اون ذاتی که مشتق بر او جری پیدا میکنه، تغایر چی؟ کفایت المقایرت المبدع مع ما یجری مفهومن. تغایر مفهومی کافیست، ما تغایر حقیقی و حیثیتی نمیخوایم. و این اتحدا عینن و خارجن، هرچند مبدع و ذات در عین و خارج متحده، امورد خدا اینجوریه، مبدع و ذات یکیه، فصدق صفات، پس بنابراین صدق میکنه صفاتی مثل عالم و قادر و رحیم و کریم الی غیر ذلک من صفات الکمال و الجلال، غیر از صفات کمال و جلال، صفات کمال صفات ثبوتی هن یعنی، و جلال ظاهران صفات سلبی هن. این خب صدق این صفات علیه تعالی، به خدا هم پس صدق میکنه، چون در خدا هم تغایر مبدع و ذات را داریم ولی تغایر مفهومی داریم. علما ذهب علیه اهل الحق من عینیت صفاتهی، بنابر اون چه که مذهب اعتقاد ما ذهب الهی، اون چیزی که معتقد شدن به اون چیز اهل حق، اهل حق منظور شیعه است دیگه، که عینیت ذات و صفات و عینیت صفات، من عینیت صفاتهی، صفات عین ذاتن و عین همن، این یعنی حیث متعدد هم ندارن، نه تنها تغییر حقیقی ندارن، حیث متعدد هم ندارن. حالا تو انسانش بحثه، تو انسانش تو بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول تو فلسفه اثبات میکنن که تو انسانش هم همینه و انسان واحده. اما حالا فعلا ما تو اون بحث بخوایم نریم، نگاه ساده شو تو بحث فلسفی نریم، چون بین ابن سینا و ملا صدرا اختلاف، ملا صدرا وحدت رو قائله، ملا صدرا قائله، ابن سینا انزمامی میدونه و قائل نیستیم وحدت رو، ترکیب علم و علم و عالم رو ابن سینا انزمامی میدونه و زمیمه میدونه، محموله به زمیمه میدونه، اما ملا صدرا وحدت قائله. بعد ابن سینا یه اشکالی هم داره ها، یه اشکال جدی داره، این دو چیز یه چیز نمیشن و ملا صدرا تقریر میکنه بنده خدا وحدت رو در مورد انسان. حالا اونجا چون اختلاف فعلا تو اونجا نمیریم، مثلا شما تو انسان فرض کن حیثیات متعدد، اما در مورد خدا قطعا حیث متعدد نیست و اینو کسی اختلاف نداره. ملا صدرا بله تقریر هم میکنه، میگه چون اینجوری نیست، یالا من نم دیگه پیش اومد بذارید بگم، ملا صدرا میگه اینجوری نیست. تصور ابن سینا اینه، علم میاد کنار عالم با هم بخوان متحد بشن، بعد ابن سینا میگه خب نمیشه، دو چیز یه چیز نمیشن. ملا صدرا میگه اصلا علم این نیست که یه چیزی از بیرون بیاد به شما زمینه بشه، روح شما خودش به یه رتبه ای میرسد که حالا اینجا بین ملا صدرا و علامه اختلافه. ملا صدرا میگه روح خودت شکل خارجو پیدا میکنه، علامه میگه از بالا افاضه میشه. حالا این تیکشو بذارید کنار، اینجوری نیست که علم بیاد به شما زمینه بشه با هم ترکیب بشید، روح شما به یه رتبه ای میرسد که بیرون نشون میده، خود روح شما به یه رتبه ای میرسه که بیرون نشون میده. اتحاد به این معنیه، شما تصور کردی اتحاد یعنی که چیزی از بیرون بیاد به شما بچسبه، شما دو چیز بشه یه چیز، خب این محاله، دو چیز یه چیز نمیشه، روح شما به یه رتبه این که با روایات همین سازگاره، ای برادر تو همان اندیشه ای، نه همش همین حرف، روح شما به یه رتبه این میرسد که اینم نشون میده، ماجیک هم نشون میده. حالا اینو باز بین علامه و ملا صدرا اختلاف، علامه میگه از بالا افاضه میشه، ملا صدرا میگه روحش خود ترقی پیدا میکنه. حالا اینش باز ای، حالا خلاصه در مورد انسان اختلاف، مقصد نمیخواست اصلا وارد این بحث بشی، در مورد انسانش اختلافه، ولی در مورد خداش قطعا اتحاد برقراره، حیثیت متعدد هم نیست.
خب پس چه جوری درست میکنه؟ ایشون میگه مفهومی اختلاف هست، فاصله نگیریم بس. خب این یکونو چیه؟ این یکونو در واقع خدمت شما عرض کنم که اون خبر اون بالاست که فصدقه ها پیداش کردن، اون خط دوم رابع. ببینید فصدق و مصدقه هم را بخونید، فصدق و این صدق و مبتداست، این یکونو خبرشه. درست شو؟ صدق و صفات علیه تعالی یکونو علال حقیقه. روشن عبارت چجوری شد؟ صدق صفات علیه تعالی بنابر حقیقته، یعنی معنای خود مشتقه، تغایر درست شد. شما در مشتق تغایر مبدع و ذات میخواستی، ما تغایر مبدع و ذات بددیم، تغایر مفهومی بددیم. فَإِنَّ الْمَبْدَعْ فِيهَا وَإِنْ كَانَ عَيْنُ ذَاتِهِ، مبدع در ذات، مبدع در خداوند متعال، حالا یا در خدمت شما عرض کنم صفات ذات بگیرید. و این کان عین ذاته خارجن، هرچند این مبدع عین ذات خداوند متعاله، مبدع و ذات در خدا عین همه، تغییر حقیقی ندارن. الا انه غیر ذاته تعالی مفهومن، الا اینکه غیر اوست مفهومن. مرحوم صاحب فصول میاد معنای مشتق رو تغییر میده، میگه مشتق یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی. من اشاره کنم بس توضیح بشه. صاحب فصول میفرماید مشتق دو معنا داره، یه معنای حقیقی یه معنای مجازی. معنای حقیقی مشتق ذاتون ثبت له مبدأ، معنای مجازی مشتق ذاتون هو المبدأ. در مورد خدای معنای مجازیه به کار رفته، یعنی ایشون میگه وقتی میگید الله و عالمون، این عالمون مجازیه، عالم حقیقی نیست، عالم مجازیه. مجاز در کجاست؟ مجاز در معنای مشتق، در مشتق ذاتون ثبت، مجاز لغوی هم هست نه مجاز اسنادی. مشتق به معنای ذاتون ثبت له مبدأ، شما به معنای ذاتون هو المبدأ به کار بردی، میشه مجاز. آخون میگه ما نیاز به این مجاز کاری ها نداریم، ما تقادر مفهومی درست کردیم، دعوا حل شد. اینو فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی علی محمد و آل محمد. هر چی ما نیت می‌کنیم بیشتر بخونیم کمتر می‌خونیم. یک ملکی داره خداوند، من زخرف قرار چطور